دست رفته میکنیم. با امید به این که ماها جز آن دست از آدمهایی نباشیم که پول خرج سلامتی کنیم. همراه میشویم با برنامه ضربان به مدت 30 دقیقه.
ضربان. نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز می کنیم ای پروردگار خالق زیبایی ها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب ما را پذیرا باشین عزیزان شنونده. از برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس امیدوار استیم جانتان جور باشه، صحتتان سالم. از ای که برای لحظی تان شنیدن برنامه ضربان انتخاب کردین بسیار تشکر. خوبان شنونده، اما طور که اگر شنوندی برنامه قبلی ما بوده باشین، ما در جلسه قبل در خدمت دکتر معالج جناب آقای سینا مرادمند متخصص امراض قلب و عروق بودیم و در رابطه با یکی از بیماری ها و مشکلات بسیار جدی و مهم و با اهمیت جامعه بشری، یعنی دردهای قفسه صدری به خاطر مشکلات قلبی صحبت های بسیار خوبی شد. گفته شد که دردهای قفسه صدری به خاطر مشکلات قلبی به دو علت عمده میتونه باشه. یکی به خاطر تنگی عروق قلب است و علاوه بر دردهای آنجینی، راجع به علت دوم دردهای قلبی که سکته های قلبی باشه، انفارکتوس یا ام آی، که اونجا اشاره شد که بسیاری از شرایط دردهای سکته قلبی هم مثل دردهای آنجینی است در موقع فعالیت، هیجانات و اینها، اما خب این درد در زمان استراحت هم وجود داره. خوب شد این نقطه را من اینجا به ذهنم رسید که دردهای آنجینی وقتی با وجود می آید در موقع فعالیت، وقتی ما استراحت میکنیم این درد رفع میشه، کم میشه و از بین میره. اما دردهای بخاطر سکته قلبی وقتی شروع میشه، استراحت هم شما بکنین، باز این درد ادامه داره. ممکنه که بسیار شدیدتر از دردهای آنجینی باشه، حتی ممکنه چند ساعت هم این درد طول بکشه تا زمانی که اقدامات معالجوی و مراقبتی صورت بگیره. این درد میتونه همراه با یک عرق سرد باشه، تهوع و استفراغ ممکنه به وجود بیاد، دلبدی به وجود بیاد، رنگ پریدگی ممکنه به وجود بیاد. این نکات اشاره شد که امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشه. ادامه این بحث مهم با ما همراه باشین. قبل از شروع بحث با دکتر صاحب مرادمند متخصص امراض قلب و عروق، آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین. 0794 71 71 44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام احترامی ما را پذیرا باشین دکتر صاحب، تشکر از اینکه بازم فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای بحث امروز لطف کنین ایره بگوین که اگر یک کسی درد قفسی سینی مشکوک به دردهای قلبی را داشت و حس کرد که این ممکنه قلبی باشه، اولین کاری که باید بکنه چیست دکتر صاحب؟
منم سلام عرض میکنم خدمت شما. خب ببینید، اینه که الان بیشتر اورژانس ها بهشون آموزن که این کارو انجام میدن و برای همه افراد، شاید مثلا تو 10 تا بیماری که دچار چنین دردی میشن، میگن دو تا قرص آسپرین بجوید و گاهی قرص نیتروگلیسرین زیرزبانی بهشون میگن تو منزل انجام بدید وقتی تلفن میزنن. اینو برای اطمینان هست که اگه درد آنژینی باشه طبعا باید با آسپرین و گاهی داروهای دیگه ضد پلاکتی که ما استفاده میکنیم به نام بسرا کلوپیدوگرل که همون پلاویکس و اینا باشه برای مریضی میدیم که در معرض سکته قلبی است.
بله.
ولی خب هر بیماری که این درد میگیره که نمیشه معلوم نیست که مال قلبش باشه. من عرض کردم یه تعداد زیادی بیماری هست. بنابراین اون فردی که یه همچی دردی میگیره بایستی ببینیم به چند گروه تقسیم میشن. یکی بیمارانی هستن که دو سنین بالا یا میان سال به بالا با سابقه بیماری قلبی هستن. دارو مصرف میکنن یا سابقه داشتن، بررسی شدن، آنژیو شدن، سابقه عمل قلب دارن، سابقه آنژیوپلاستی دارن، استنت قلبی دارن، امثال ذلک. این افراد بله وقتی درد آنژینی پیدا میکنن یکی نیتروگلیسین زیرزبانی میتونن استفاده کنن. اولا که باید استراحت کنن، در حالت نیمه نشسته خودشونو قرار بدن، استراحت کنن، حرکت زیاد نکنن، بعد تلفن بزنن اورژانس بیاد و اینها. حالا میتونه مثلا از آسپرین استفاده کنه، قرصای 80 میلی دو تا بخوره یا 325شو بجوه و حالا نیتروگلیسین زیرزبانی بشه. دردش قلبی باشه، از اون خصوصیات درد قلبی که من در مورد اول و دوم خدمتتون اشاره کردم.
بله.
اما ممکنه کسی باشه که اساساً هیچ سابقه ای نداشته، الان در اثر یه عصبانیت کاری، شغلی یا خانوادگی دچار یه دردای سینه شده، مشکوکه، میترس. این هم حتما بایستی با اورژانس یا پزشک مشورت کنه، البته استراحت بکنه، این حالت داشته باشه. ولی درد قلبی همطور که عرض کردم به حالت سنگینی و فشاری هست، طولانی، ممکنه همراه با عرق سرد و اینها باشه. در این صورت اگر از این آسپرین و نیتروگلیسین استفاده بکنه، به شرطی که سابقه افت فشار چیزی نداشته باشه، بلا مانع هست. ولی حتما اینا باید با پزشک مشورت کنند و در اسرع وقت به اورژانس مراجعه بکنن. این که با تلفن یا این که فرض کنید که در منزل خود درمانی، اینها روش های صحیح نیست، به خصوص اگر فردی عوامل خطر رو داشته باشه. بلاهم بهش میگیم ریس فاکتور، فاکتورهای خطر داشته باشه.
بله، بسیار تشکر دکتر صاحب. یکی از سوالات و موضوعات شایعی که میان مردم مطرح است و از قدیم هم گفته شده که می آدم ها بعد از 40-45 سالگی قرص یا تابلت اسپرین بخورن به خاطر رقیق شدن خونشان، به خاطر جلوگیری از حملات قلبی و این چیزها. میخوایم راجع به این مسئله شما معلومات علمی بتین که اینمی نظریه هنوزم قابل قبول است، ضرورت داره که آدم ها بعد از سن و سال حتما هر روز یک دانه قرص اسپرین بخورن؟
طبق تحقیقاتی که توی نیو انگلند جورنال آف مدیسین در سال 1983، من قشنگ یادمه چون این موضوع خیلی گفته شده، من اینو اشاره کنم، چاپ شد، تحقیقاتی که به صورت کوهورت شد انجام شد 1983، الان 2020 هستیم، دقت بفرمایید چند سال پیش بوده. اون موقع توصیه شد که آسپرین رو حالا از یه سنی اینها استفاده کنن به عنوان پرایمری پروفیلاکسی، یعنی پیشگیری اولیه، یعنی میتونه 50% شیوع سکته قلبی رو در افراد اگر مصرف کنند با دوز کم، که حالا به دوز کمش از 50 میلی گفتن تا 325 میلی، کار نداریم به دوزش، کمک میکنه. خب این سالها متداول بود.
بله.
ولی الان در 15 ساله که با بررسی های متعدد و مکرری که شده، خب علم اینجوری پویاست دیگه، بنابراین متوجه شدن و بررسی های همین به اصطلاح دابل بلایند استادی شده، مطالعات بکور شده، متوجه شدن که این گونه مصرف آسپرین فوایدش خیلی کمتر از مضراتشه. این گونه یعنی که برای همه بدید، در نتیجه به خاطر عوارض گوارشی، خونریزی ها و اینهایی که بوده تو همه افراد مسن به خصوص میدادن برای پیشگیری از سکته، اینا خونریزی میکردن و ممکن بود با درصد خونریزی از دست برن یا سکته مغزی بیاره برشون به خاطر اینکه فشارشون بیفته پایین، به امثال ذلک. به هر حال الان به این گونه اصلا توصیه دیگه نمیشه. بنابراین برای پرایمری پروفیلاکسی یا پیشگیری اولیه دیگه توصیه نمیشه، از یه سنی بالاتر توصیه نمیشه. توصیه برای بیمارانی هست و ما به کرات هم استفاده میکنیم که بیماران قلبی عروقی هستن، یعنی بیماری های تنگی عروق دارن، همین بیمارانی که خدمتون الان اشاره کردم، سیاه قلبی کردن یا آنژین صدری دارن، آنژیو شدن، مشخص شده، فنر گذاشتن قلبشون، همین استنت که ما میگیم، یا عمل قلب باز شدن، یا سکته های مغزی کردن و امثال، یا بیماری عروق محیطی دارن. پس برای کسانی که بیماری قلب عروقی ثابت شده دارند، آسپرین قطعا توصیه میشه و مانند گذشته باید استفاده بشه. ولی برای همین جوری، برای پیشگیری در کسی که ناشناخته است، نمیدونه چیه، برای یه سن مشخصی یا برای یه جنس مشخصی، الان دیگه امروزه توصیه نمیشه.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما دکتر صاحب. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
سلامت
بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
فاصله ما با سلامتی زیاد نیست. یکی از عضوهای عضلانی بدن ما که خون را از طریق رگهای خونی در دستگاه گردش خون به گردش در میاره و باعث میشه که اکسیژن و مواد غذایی به بافتهای بدن برسه و از طرفی مواد زائد ناشی از سوخت و ساز بدن را از بین میبره، قلبه. در سالهای اخیر مردم به خاطر توجه به سلامت قلبشون و اهمیت دادن به این سلامت همیشه در اسرع وقت به سراغ درمان بیماری‌های قلبیشون میرن. اما متاسفانه به خاطر زندگی ماشینی همچنان موارد ابتلا به بیماری‌های قلبی در کشور ما بالا هست. کشیدن سیگار، اضافه وزن، ورزش نکردن، غذاهای چرب، کلسترول بالا، فشار خون بالا و نوعی دیابت خطرهایی هستند که طبیعتاً سلامت قلب رو تهدید می‌کنه.
به نام خدا، دکتر محمد رضا محمد حسنی هستم، فوق تخصص بیماری‌های قلب و عروق. مطلب امروزی که راجبش میخوایم صحبت کنیم در مورد نشانه های وجود بیماری های قلبی هستش. هر حال یکی از نگرانی های همه مردم وجود بیماری های قلبی است، چون میدونیم که بیماری های قلبی متاسفانه اولین علت مرگ میر هستند در جامعه ما و در بیشتر جوامع. ولی خبر خوبش اینه که این بیماری ها به خوبی قابل پیشگیری هستند. اگر اطلاعات کافی در مورد این عضو بسیار حیاتی داشته باشیم که با چند ثانیه توقفش میتونه که بسیار خطرناک باشه برای همه اعضای دیگه و همه اعضا رو از کار میندازه، برای این با نشانگانش میتونیم که بدونیم که شخصی قبل از اینکه این بیماری بسیار خطرناک و جدی بشه اون رو ما پیشگیری بکنیم. چه چیزایی میتونه ما رو مشکوک کنه که ممکنه بیماری قلبی داشته باشیم؟ علائم بیماری قلبی یک طیف گسترده‌ای از نشانه هاست، اما 5 تاش خیلی مهمه که ممکنه که بتونیم ما بیان کنیم و عزیزان اونها رو به خاطر بسپارن. یکی از مهمترین نشانه ها که همه ذهنشون خطور میکنه درد قفسه سینه است. اکثر مردم بیماری قلبی رو با درد قفسه سینه مساوی و مترادف هم دیگه میشناسن، ولی هر دردی در قفسه سینه مساوی با بیماری قلبی نیست و هر بیمار قلبی هم ممکنه که درد قفسه سینه نداشته باشه و به صورت غیر در واقع غیر از درد قفسه سینه اون بیماری خودش نشون بده. یکی از علائم مهم بس بیماری قلبی درد و قفسه سینه است. این دردهای قفسه سینه به خصوص موقعی مهم هستن که یکی از این ویژگی ها رو به خصوص هستت های اینا رو اگه با هم داشته باشن به طور جدی باید فکر کنیم که بیماری قلبی جدی شخص ممکن داشته باشه. اگر درد محلش در ناحیه زیر استخوان جناق باشه، دومی که این درد توسط فعالیت فیزیکی یا هیجانات روحی ایجاد بشه، سوم اینه که این درد با استراحت یا قرص‌های زیرزبانی بهبود پیدا کنه. دوباره یک بار دیگه این اهمیت درد رو ما تکرار میکنیم. دردهایی که محلش زیر استخوان جناق هستش، دردهایی که با فعالیت یا هیجان روحی ایجاد میشه، دردهایی که با استراحت یا قرص‌های زیرزبانی بهبود پیدا می‌کنه. اینا بسیار حائز اهمیتن و مراجعه سریع به پزشک رو بایستی به دنبالش بشه. طبیعتاً دردهایی که به صورت نقطه‌ای هست به مدت خیلی کوتاهی حدود 1-2 دقیقه میگیره و ارتباطی هم با فعالیت و هیجان نداره میتونه اهمیت کمتری داشته باشه، ولی هر درد قفسه سینه رو بایستی عزیزان مهم ترقی کنن و به پزشک مراجعه بکنن. دومین علامتی که میتونه تردید رو در مورد بیماری قلبی برانگیزه وجود نفس تنگی است که توجیه برش نداریم. نفس تنگی هایی که بخصوص در هنگام فعالیت رخ میده یا در هنگام خواب شخص دچار نفس تنگی میشه که اون از خواب بیدار میکنه میتونه دلیلی بر وجود بیماری قلبی باشه. سوم چیزی که میتونه آدم رو مشکوک کنه به وجود بیماری قلبی سرگیجه هایی هستش که براش توجیهی نیستش. سرگیجه میتونه ناشی از یک آریتمی یا یک بلوک ضربان های قلب باشه که ضربان قلب تعدادشون که میدونین تعداد طبیعی ضربان قلب در یک فرد بالغ در حالت استراحت حدود 60 تا 100 تا در دقیقه باشه. اگه ضربان قلب خیلی بیاد پایین میتونه باعث سرگیجه بشه. و سرگیجه از نشانگان بیماری قلبی میتونه باشه اگر توجیه خاصی براش نداشته باشیم. دیگه از نشانه های بیماری های قلبی میتونه ورم در اندام های تحتانی منظور پاها باشه. اگر ورم های گوده گذار تو پاها ببینیم میتونه علائم نارسایی بیماری قلبی باشه و نارسایی قلب باشه. اینها نشانه های کلی هستن که بایستی در صورتی که ما درد سینه، نفس تنگی، سرگیجه و ورم پا و در انتها تپش قلب غیر عادی. میدونیم تپش قلب میتونه تو هیجانات به طور طبیعی هم رخ بده، در ورزش فعالیت افراد تپش رو تجربه میکنن. منظور از تپش قلب یک احساس ضربان قلبی است که شخص رو اذیت میکنه و آزار میده. اگر این احساس خوشایند باشه این دیگه بیماری نیست. تپش قلب استثناءن جز اون چیزایی است که وقتی تپش گفته میشه که شخص رو آزار میده و احساس ناراحتی میکنه، در اون صورت میتونه علامت بیماری قلبی باشه. میتونه ضربان قلب نامنظم باشه، یعنی دو تا ضربان بزنه یکی خالی بکنه، یا احساس ریزش تو قلب ایجاد بشه و یا احساس تپش بیش از حد داشته باشه، ضربان قلب بیش از 100 تا در دقیقه در حالت استراحت باشه. اینها میتونه نشانه وجود بیماری قلبی باشه که در این موارد شخص به پزشک مراجعه میکنه. معمولا به هر حال پزشکانی که در این زمینه تخصص دارن به سادگی میتونن که به صورت الگوریتم خیلی در مورد بیماری قلبی پیشرفت‌های زیادی حاصل شده، تشخیص به سرعت داده میشه. اما معمولا با یک معاینه و یک شرح حال کار شروع میشه، سوالاتی از شخص میشه که ببینن آیا زمینه بیماری قلبی در اون شخص وجود داره، زمینه‌هایی که میتونه فاکتورهای خطر بشه اطلاق بشه، که مهمترین فاکتورهای خطر رو اینجا هم بد نیست که بهش اشاره بکنیم. فاکتورهای خطری که شخص رو مستعد میکنه به بیماری قلبی عبارت است از یکی جنس مرد. بیماری قلبی در جنس مذکر بیشتر از جنس مؤنث دیده میشه طبق آمار. مصرف دخانیات، وجود ارث در خانواده، کسانی که ارث بیماری های قلبی در خانواده دارن به خصوص پدر مادر و یا برادر و خواهر، اینا بیشتر مستعد بیماری قلبی هستن. مصرف دخانیات که عرض کردیم، وزن بالا، فشار خون بالا، دیابت و چربی خون بالا، اینا جز چیزهایی هستن که فرد رو مستعد میکنه به بیماری قلبی.
سلامت قلبتون اهمیت میدین، سیگار نکشین، به اندازه کافی ورزش کنین، از روغن جامد استفاده نکنید، مصرف قند و شکر رو به حد اقل برسونین توی برنامه غذاییتون، استفاده از سبزی ها و میوه ها. علاوه بر همه این برنامه های غذایی که خدمت شما اعلام کردم، آرامش رو یکی از برنامه های اصلی زندگیتون قرار بدین.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج جناب آقای دکتر سینا مرادمند متخصص قلب و عروق در رابطه با اقدامات اولیه‌ای که باید در صورت بروز و با وجود آمدن دردهای قفسه صدری چه اقدامات اولیه صورت بگیره توضیحات بسیار ارزشمندی را دادن که باید حتما استراحت بکنن، تحرک نداشته باشن، نیمه نشسته باشن، اگر قرص آسپرین در دسترس بود دو دانه را بجوان و قرص تی ان جی یا قرصای خاصی برای باز کردن عروق قلبی اگر بود زیر زبانی بگذارن، حتما با امرجنسی و اورژانس زنگ بزنن و سعی کنن در اولین فرصت خود با شفاخانه و کلینیک و درمانگاه برسانن. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب، راجع به فاکتورها و عوامل خطر و ریسک فاکتورها برای مشکلات قلبی و حملات سکته های قلبی، اینا چی چیزهایی است برای ما معلومات بتین؟ این بسیار مهم است که ما عوامل خطر بشناسیم، عوامل و فاکتورهای زمینه ساز بشناسیم تا هم در زندگی خود اقدامات وقایوی و پیشگیرانه را داشته باشیم با توجه به عوامل خطر، و هم اگر این عوامل در وجود ما وجود داشته باشه و موجود باشه، ما مراقبت ها و توجهات جدی تر باید داشته باشیم. راجع به عوامل خطر برای ما صحبت بفرمایید.
من چیزی که همیشه به یاد دارم و یادآوری میکنم به بیماران یا کسانی که فکر میکنن ناراحتی دارن به ما مراجعه میکنن، این است که ما در قرن 21 هستیم و در قرن 21 نبایستی دنبال این باشیم که بیمار رو پیدا کنیم و درمان کنیم. ما بایستی در جهت پیشگیری اقدام بکنیم. پیشگیری درسته که میگن همیشه از درمان بهتره، ولی این به واقع یه واقعیت است در بیماری قلبی عروقی. اون کشورهایی که موفق شدن و شیوع بیماری رو در پایین آوردن از این روش استفاده کردن. بنابراین پیشگیری در بیماری قلبی عروقی چیه؟ اون عوامل خطر، اون عواملی که موجده یا اینکه عوامل شناخته شده این، چون عوامل تنگی عروق کرونر همشون شناخته شده نیستن و بالای 90% علت تنگی عروق کرونر پدیده آتروسکلروز هست، یا به عبارت دیگه تصلب شرائین.
بله.
و مکانیزم بروز تصلب شرائین هنوز دقیق روشن نیست. یه سری فرضیاتی در این رابطه وجود داره و یه سری عوامل خطر، اما این نیست که همه عوامل خطر هم شناخته شده باشن. پس اونایی که شناخته شده هستن رو ما بایستی تا اونجایی که میتونیم ازشون پرهیز کنیم. بنابراین این هم باعث میشه که به اصطلاح پیشگیری اولیه میشه، یعنی مبتلا نشیم، و همین که برای پیشگیری ثانویه خوبه، یعنی وقتی مبتلا شدیم دوباره درگیر نشیم یا بیماریمون شدت نکنه.
بله.
اون عوامل خطر که خوب شناخته شده هستن، بیشتر هموطنان فکر کنم لااقل از نظر علمی یا تئوریک میدونن ولی حال گاهی اوقات دقت نمی کنن، اونها یکیش دیابته که بیماری بسیار شایعی، بالای 10% جمعیت مبتلا هستن یا مبتلا میشن متاسفانه. یکی فشار خون بالا هست که اونم بالای 20% جامعه مبتلا هستن و یا مبتلا میشن. هر دوش هم زمینه ارثی داره. بنابراین وقتی شما این عوامل رو میدونید که به طور ارثی در پدر، مادر یا هر دو اینها وجود داره، باید خودتون رو مرتب در این رابطه چک کنید و اگر مبتلا شدید یا شروع شده این علائم، اونها رو کنترل کنید زیر نظر پزشک و با درمان رژیم غذایی و درمان دارویی. پس رول اینها میتونه پیشگیری کنه از بیماری قلبی عروق.
بله.
یکی دیگه از عوامل چربی بالا هست. اونم باز در خیلی از موارد زمینه‌های ارسی داره که اونم بایستی آدم بدونه. وقتی مثلا میدونه مادرش همیشه کلسترول خیلی بالا داره، باید کلسترول خودش هم چک کنه، نه اینکه منتظر باشه. چون کلسترول شما اگه 300 باشه 400 هم باشه هیچ احساسی به شما دست نمیده، نباید دنبال احساسش باشید، باید با آزمایشگاه این رو چک کنه. دیگه عامل دیگه‌ای که موثر میتونه باشه عواملی ارسی هست. عوامل ارسی خیلی مهمه و که کنترلش هم با علم امروزی هنوز امکان پذیر نیست، تا وقتی که مهندسی ژنتیک اینقدر پیشرفت بکنه که شما بتونید اون ژن معیوبی رو که وجود داره و در یه سنی خودشو نشون میده و باعث تنگی عروق میشه، اون رو بتونید اصلاح بکنید.
بله.
بنابراین وقتی زمینه ارسی دارید، پدرتون مادرتون در سن متوسط سکته قلبی کردن یا عمل قلب باز شدن و امثال ذلک، شما باید خیلی بیشتر دقت بکنید به خود.
بله.
عامل دیگه چاقی هست. چاقی و مصرف دخانیات یعنی سیگار، دو تا از به قول معروف ریس فاکتورهای خیلی مهم قرن 21 هستن. هم در جامعه اروپایی، آمریکایی، جوامع دیگه، حتی تو چین هم که آدمای ریزه میزه بودن الان آدمای چاق زیاده. تو ایران هم ما به کرات میبینیم. بنابراین چاقی یکی از بیماریهای بسیار مستعد کننده بیماریهای قلبی و خیلی بیماریهای دیگه، خود دیابت و فشار خون را هم مستعد میکنه. امروزه چاقی رو به عنوان یک زمینه عرفی یا مثلا یه پدیده اجتماعی نمیشناسن، به عنوان یک بیماری میشناسن. میگن اون فردی که مثلا 120 کیلو یا 110 کیلو یا 100 کیلوه، این یه بیماری داره به نام چاقی، خودش میتونه مستعد کننده بسیاری بیماری های دیگه باشه.
بله.
دیگه چی؟ مصرف دخانیات به خصوص قلیان نزد جوان ها و سیگار، اینها عوامل بسیار مستعد کننده بیماری های سرطانزا در همه ارگان ها و از جمله میتونه باعث تنگی عروق در قلب و مغز و سکته قلبی و مغزی رو مستعد بکنه. این عوامل خطر شناخته شده فراوانی هستن که گفتم چاقی و دخانیات اهمیتشون در قرن اخیر خیلی بیشتر هست.
بله.
دیگه یکی از عوامل مستعد کننده استرس های روحی روانی است. استرس های روحی روانی میتونه حتی بدون زمینه هایی که بهشون اشاره کردم منجر به اسپاسم عروق کرونر و سکته های قلبی بشه و یا حتی آتروسکلروز، اینها رو تشدید بکنه با مکانیزم های بعضن ناشناخته. بنابراین اونم در جوامع امروزی از جمله در جامعه ما با این پدیده های به قول معروف اجتماعی و اقتصادی که وجود داره کم نیست و ما به اونها برخورد زیاد میکنیم.
بسیار بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. انشالله مورد استفاده شنوندگان عزیز قرار گرفته باشه. شما را به خدای متعال می‌سپاریم. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
چاقی یک مشکل بزرگ سلامت عمومی در سراسر جهان می باشد که پیامدهای منفی بر سلامتی داشته و بار اقتصادی بر جامعه تحمیل می کند. عوامل مختلف فردی و اجتماعی در ایجاد چاقی دخیل هستند که بدون در نظر گرفتن آنها استراتژی های انجام شده در پیشگیری و درمان چاقی موفق نخواهد بود. نتایج مطالعات مختلف نشان می دهد که تأثیر وضعیت اجتماعی و اقتصادی بر چاقی و اضافه وزن در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه متفاوت است. به این صورت که یک ارتباط معکوس میان چاقی و وضعیت اجتماعی اقتصادی در کشورهای توسعه یافته وجود دارد، در حالی که در کشورهای در حال توسعه الگوی مشخصی دیده نمی شود. کارشناسان بر این عقیده‌اند که شناسایی عوامل محیطی ایجاد کننده چاقی به سیاستگزاران برای اتخاذ و اجرای موفق سیاست‌های مبارزه با چاقی کمک خواهد کرد. تحقیقات نشان می‌دهد که ویژگی‌های محله حداقل به میزان ویژگی‌های فردی در تعیین احتمال ابتلا به چاقی اهمیت دارد. یک محله زمانی که طراحی آن مانع فعالیت‌های جسمانی شود، چاق کننده می‌شود. در واقع ساختار محیط بر رفتار و نتایج سلامتی تاثیرگذار است. پارک‌های محلی و محله‌های دارای قابلیت پیاده‌روی معمولاً به عنوان عناصر شهری مطرح می‌شوند که فعالیت فیزیکی را افزایش می‌دهند و خطر چاقی را کاهش می‌دهند. زمانی چاقی در کشورهای با درآمد بالا شایع بود، اما در حال حاضر آمارها نشان می‌دهد چاقی در کشورهای کم درآمد نیز شایع است. آمارها نشان می‌دهد که از سال 1980 تا سال 2013 در سراسر جهان شیوع اضافه وزن و چاقی از 28.8% به 36.9% در مردان و از 28.9% به 38% در زنان افزایش یافته است. چاقی به عنوان یکی از عوامل خطر ابتلا به دیابت نوع 2، آسم، فشار خون بالا، سکته مغزی، بیماری عروق، سرطان و مرگ و میر مرتبط با آن، بیماری‌های کبد و کیسه صفرا، آپنه خواب و بیماری‌های زنان شناخته شده است. در این برنامه زربان در خصوص علل و عوامل مؤثر بر چاقی صحبت خواهیم کرد. لطفاً با ما همراه باشید.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم.
بادهای شدید را درختان تنومند کنترل می کنن، آتش سوزان را آب، موجهای سهمگین را صخره های قوی و خشم را یک نفس عمیق. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. خشم صاحب خود را نابود می کند و عیبهای او را آشکار می سازد. امام علی علیه السلام.
خرسند هستیم که همراهی شما شنوندای عزیز داریم. نشرات ما همچنان ادامه دارد. از اینکه تا پایان نشرات رادیوی خودتان را همراهی میکنین از یک یکتان سپاسگزار میباشیم. صدای کتاب عنوان برنامه بعدی ماست با مدت 15 دقیقه پیشکش علاقمندان می شود.
برایم کتابی بخوان، کتابی که هر واژه‌اش عطر مخصوص دارد و هر صفحه‌اش ابتدای بهار است و هر فصل آن شاخه‌ای از رسیدن.
صدای کتاب.
به نام خدا. سلام و درود دوستان عزیز، با برنامه صدای کتاب از رادیو دری در خدمت شما هستیم با خواندن کتاب جانستان کابلستان نوشته رضا امیرخانی در فصل انتخاباتیت. لطفاً با ما همراه باشید. در خانه ها اسلحه ها روغن می خورند و باز و بسته می شوند و گهگاه صدای تکفیری شنیده می شود که فقط برای آزمون اسلحه نچندان خاک گرفته است. همه منتظرند تا 48 ساعت بگذرد و صحبت دکتر عبدالله را بشنوند. شب اول به صبح می رسد و 12 ساعت از مصاحبه دکتر عبدالله می گذرد. هنوز دولت کرزی هیچ پاسخی آماده نکرده است. ساعت 8 صبح به تمام رسانه‌های افغان کاغذ نمابری ارسال می‌شود که 2 ساعت بعد نماینده‌ای به میدان هوایی کابل بفرستند. خبر نه برای دکتر عبدالله که حتی برای کرزی نیز ناگهانی است. جنرال پتروس ساعت 10 صبح برای اولین بار مقابل دوربین همه رسانه‌ها خواهد ایستاد. رأس ساعت 10 همراه با اسکورت چندین و چند جت جنگی هرکولس نظامی در باند میدان هوایی کابل و نه در پایگاه نظامی بگرام مثلا روبروی لنز دوربین ها به زمین می نشیند. دیوید پتروس با چهره خشمگین از پله ها پیاده می شود و در نمایی با پس زمینه از جت های جنگی روبروی میکروفون ها می ایستد. همه منتظرند تا ببینند سنت پیتر امریکایی ها چگونه آغاز می کند و چگونه ارعاب می کند آشوبگران را و چگونه دکتر عبدالله را خار می کند و این چهره خشمگین چگونه خشمناک سخن خواهد راند. سنت پیتر خشمگین شروع می کند اما به نوعی دیگر. وقتی به عراق آمدیم همه گفتند برای نفت بود. جواب من را کسی نمی شنید. پاسخ من را کسی نمی شنید. فریاد من را کسی نمی شنید. اما اینجا راحت تر می توانیم جواب بدهیم. پاسخ بدهیم و فریاد بکشیم. شما افغان ها بهتر از هر کس می دانید که در این سرزمین نه نفتی بود و نه منفعتی. ما فقط برای رهایی شما از یوغ تهجر آمده بودیم. فقط برای استقرار دموکراسی. و حالا شرمگینانه بایستی بشنویم که در اولین انتخابات واقعی تاریخ این کشور، آن هم در حضور ما و روی خون سربازان ما و خون آزادیخواهان شما، ادعای تقلب شده است. نفسها در سینه حبس می شود. متاسفانه باید اقرار کنم که گزارشی از تخلفی همه جانبه و تقلبی گسترده به من رسیده است و پذیرش نتیجه این انتخابات یعنی یک شکست برای ما. من همینجا به همه مردم افغانستان و خصوصاً به آقای دکتر عبدالله قول می دهم که تا آخرین رأی حافظ آرای مردم باشم و در حقیقت احترام بگذارم به روح کشتگان ما و شما، کشتگان استقرار دموکراسی در این مملکت.
صدای
همین، یک سخنرانی چند دقیقه. اسلحه های روغن خورده غلاف می شود. شعرنویس ها با گردن کج به خانه بر می گردند. کرزی ناخن می جود که کاش به نصیحت دوستان گوش کرده بود و وارد فضای انتخابات نمی شد و ملقب می شد به پدر دموکراسی تا اینجور از امریکایی ها رکب نخورد و متقلب نامیده نشود. و دکتر عبدالله یخ می کند. یخ. جوری که حتی نمیتواند سر قولش، یعنی 48 ساعت بعد از مصاحبه اول، مصاحبه کند. طالبان زمزمه میکنند که همه اینها دستشان یکیست. عبدالله هم از خودشان است. موافقان کرزی عبدالله را موجودی با شدت مرموز قلمداد میکنند که پشت صحنه کرزی را دور زده است. و من، اگرچه منافع امریکا را در افغانستان می شناسم و می دانم در سناریوی خاورمیانه جدید جغرافیای افغانستان از نفت عراق مهمتر است، اما دست مریزاد می گویم با پتروس نامقدس که بازی برد باخت نزدیک به باخت باخت را به باخت بردی تبدیل کرد که برایشان منافع بیشتری دارد. بازی برد انتخابات باخت آشوب پس از انتخابات را که نزدیک بود به باخت معنوی در انتخابات و باخت آشوب پس از انتخابات با یک سخنرانی 5 دقیقه‌ای تبدیل کرد به باخت انتخابات، اما در عوض برد در تبعات پس از انتخابات. شایعاتی درس کرده بود که بلافاصله بعد از این سخنرانی دو هیئت مختلف از دیپلمات‌ها و فرماندهانی که پیشتر آمریکا در دو جناح سیاسی افغانستان داشت به رایزنی با دو نامزد گسیل شدند. از دکتر عبدالله که روشن بود چه می‌خواستند، با او یادآور می‌شدند که تنها به دلیل حمایت آمریکا نتیجه انتخابات تصویب نشده است و حالا اگر عبدالله طالب مقام ریاست جمهوری است بایستی به خواسته های ایالات متحده گردن نهد. خواسته ها به قدری سنگین بود که بعد از مدتی عبدالله از شرکت در دور دوم انتخابات منصرف شد. اما کرزی، هیئت گسیل شده به نزد وی نیز عملا نتیجه انتخابات را به تصمیم ایالات متحده در مورد دو نامزد موکول می کرد و با رایزنی های مداوم با هیئت دیگر که مشغول مذاکره با عبدالله بود از کرزی امتیاز می گرفت. حتی علامان و قله بعد از انصراف دکتر عبدالله در قبال رونه شدن اسناد تقلب گسترده، سیاهی جدید از خواسته های امریکا به دست کرزی می رسد که بسیار سهمگین تر و کاری تر از خواسته های امریکا در دوره قبلی بوده است. همین هیئت گویا به کرزی هشدار داده بود که در صورت عدم تمکین از این سیاهی 10 خواسته‌ای که فقط یک بندش انتخاب همه والیان ولایات با نظر امریکا بود، پرونده اعتراضی عبدالله را دوباره روان خواهد کرد. حالا امریکا مهره های شطرنج سیاست را جا به جا می کند تا رقبای سیاسی خود را کش نموده بر فیل سیاست نشسته، تفرج هندوستان که نه، تفرج افغانستان کند.
پنجره بکشاییم به سمت روشنایی، دانایی و پیشرفت.
افرادی که مطالعه زیادی دارند زندگی سالم تر و طولانی تری دارند.
نقش کتاب تو انتقال علوم و دانش بیشتر از هر ابزار آموزشیه و به عنوان یه میراث فرهنگی برای نسل آینده به یادگار میمونه.
کتاب بخوانیم و کتاب بشنویم. روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه همراه ما باشید با برنامه صدای کتاب. کتاب. پیامک هایتان را با این شماره ها برای ما بفرستید. در افغانستان 2093-794-71-71-44، در ایران 3800-226. آدرس سایت رادیو دری parstoday.ir/dari.
شما دوستان عزیز هستیم با برنامه صدای کتاب از رادیو دری و خواندن ادامه کتاب جانستان کابلستان روایت سفر به افغانستان نوشته رضا امیرخانی. در میان این چهار انتخابات با ایران کاری نداریم، اما یک بار دیگر با مدل افغانستان دقت کنیم. قدرت فائقی به نام ایالات متحده، پیروزی شک برانگیز نامزد حاضر در قدرت که به نظر نزدیکتر به قدرت فائق است، ادعای تقلب با گفته نامزد بازنده، آمادگی برای شورش خیابانی و البته جنگ داخلی، و بعد در یک اقدام ناگهانی تصحیح مسیر توسط نماینده قدرت فائقه، حذف نامزد بازنده در افکار عمومی با دلیل حمایت، محدودیت برای نامزد نزدیکتر پیروز و گرفتن امتیاز از وی، جوری که مجبور شود گردنش را بیشتر خم کند و رأی را متعلق به خود نداند. یعنی عملاً حذف نامزد دور و پیروزی بدون معارض نامزد حاضر در قدرت. البته در شرایطی کاملاً بهتر برای قدرت فائقه و حذف آشوب و درگیری و خونریزی و بگیر و ببند، و شکستن ظاهری مفهوم دور و نزدیک در افکار عمومی و بالاتر نشستن قدرت فائقه. پس بازی باخت باخت با یک سخنرانی 5 دقیقه‌ای و تأخیر چند ماهه تبدیل شده بود به نتیجه برد برد. بگذار صراحتن بگویم، پیتر مقدس نیست که اگرچه بازی شطرنج را برد، اما بازی حقیقت را باخت. پتروس گفت برای استقرار دموکراسی به افغانستان آمدند. مرغ داخل پلو هم قهقه می‌زند از این طرح. از این دروغ که بگذریم، پس افغانستان چه اهمیتی برای آمریکا دارد؟ فقط این که پایگاهی است نزدیک به ایران، فقط مخازن کشف نشده گاز و معادن سربسته طلا و اورانیوم، فقط این که در طرح خاورمیانه بزرگ افغانستان جایگاهی ویژه دارد؟ خب دوستان عزیز، با پایان برنامه این هفته صدای کتاب رسیدیم. باقی سفرنامه جانستان کابلستان اثر رضا امیرخانی را هفته بعد با شما می‌خوانیم. خدا یارتان.
صدای کتاب تقدیم حضور شما سروران گرامی شد. نوبت پخش برنامه لاله های غریب رسیده و مدت 20 دقیقه تقدیم شما عزیزان می گردد.
سلام خدای متعال و بندگان صالحش و ملائکش بر ارواح طیبه شهیدان.
ایمان که در دلت جوانه بزند،
ایمان که در دلت جوانه بزند،
جهان جبهه‌ای می شود با وسعت
حق. این را لاله های غریب می گویند.
لاله های غریب.
بسم الله الرحمن الرحیم. از شهید و شهادت سخن میگیم، از مردان راه، امید که راهشان چراغ راه ما در راه ماندگان باشه. شهید سید اسحاق حسینی فرزند سید عوض در منطقه تلخک ولسوالی لعل و سرجنگل ولایت غور متولد میشه. دوران کودکی را در افغانستان سپری میکنه و قبل از پیروزی انقلاب اسلامی به ایران هجرت میکنه. در شهر مشهد و منطقه ساختمان یا همون شهرک شهید رجایی ساکن میشه و سپس به منطقه غرقی مشهد نقل مکان میکنه. سید زهرا حسینی عمه شهید سید اسحاق حسینی:
آقای مکز وقت ایران بود، این از زمان شاهی اینا ایران من، اینا که آمده بودم ساختمان، حالا قبر بابا من ساختمانه، اینا در ساختمان میشیشته بوده، مو که آمدیم باز برادرم در غرقی بود، حالا که بچه شمم اونجا دفنه دیگه همون شهید.
قربان ترخان از دوستان شهید سید اسحاق حسینی:
آشنایی ما برمیگرده به شاید حدود یک سال بعد از انقلاب ایران که منطقه غرقی، حسین آباد غرقی توی جاده سیمان مشهد هست. اون زمان شاید تعداد اندکی از مهاجرین که توی این منطقه ساکن شده بودن مسجدی داشتن به اسم مسجد زهرا که دقیقا توی بوابه انقلاب سنگ بناش گذاشته شد. تقریبا توی همون سال 1358 بود که به منطقه غرقی آمدن، خودش بود و پدر مادر و اون زمان دو تا برادرش. اون زمان که آمدن به اسم سید اسحاق معروف بودن.
حسن خلق و خوشرویی از ویژگی‌های بارز شهید سید اسحاق حسینی بوده که هم اعضای خانواده و هم دوستان و آشنایان شهید به این مسئله اقرار کردند.
خیلی بچه خوب بود. خوب بود که در جای خوبی رفت. همیشه دهنجده خنده.
سید حیدر حسینی شوهرعمه شهید سید اسحاق حسینی هم و خوشرویی و شادابی این شهید عزیز اشاره می‌کنم.
عجیب بچه بود. عجیب اخلاق داشت. حتی با بیگانه که بود و آشنا بود دیگه، دوست. ما یک دفعه دیدو حرفی سخت و حرفی تلخ ترش ندیدم. به که دل زنده بود. خدا شاهده که ما یک دفعه دید رنگ از او که ما خستگی و یا ناراحتی دیده باشیم، نه.
نکته قابل توجه ای که سید اسحاق حسینی در کنار خوشرویی اما هیچگاه ظلم نمی پذیرفت و زیر بار زور نمی رفت.
بچه فوق العاده با اخلاقی بود، به بزرگترها واقعا احترام میگذاشت، فوتبال بازی میکردیم، فوتبال ما خوب بود. بچه فوق العاده با اخلاقی بود. از خصوصیت اخلاقی دیگه بود که خیلی زیر بار زور نمیرفت. هر جایی که یک کمی زور میگفتن یکی از کسایی بود که حتما اونجا وای میستاد و خیلی وقتا تا پای زد و خوردن پیش میرفت برای این جریان ها.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، از آنجایی که انقلاب اسلامی نوپا بود و در بسیاری از مناطق یک سری ناامنی‌ها و خرابکاری‌ها انجام می‌شد، سید اسحاق حسینی در همین زمان به بسیج محله می‌پیونده و از پاسداران نظم و امنیت می‌شه.
از همون بوابه انقلاب مردم این منطقه کمی مهاجرین بود، یک جوری امنیت این منطقه رو دست گرفتن. یعنی همشون رفتن وارد بسیج شدن، امنیت منطقه رو به دست گرفتن و شبها نگهبانی می دادن، چون اوائل انقلاب منطقه خیلی ناامن بود. یکی از چیزایی که اتفاق افتاد توی مسجد زهرایی بود که اینا نیرو آموزش می دادن، به عبارتی دو تا اسلحه برای مسجد می آوردن، یکی برای نگهبان ها می آوردن. برای جای کار تبت اسلحه نبود، اینا با چوب دستی نگهبانی می دادن که یکی از کسایی هم که جز نگهبان ها بود همین آقا بود. نقش خیلی فعال داشتن، میگم از همون ابتدا توی هم بسیج بودن، هم بس نگهبانی ها و اینا شرکت داشتن.
ایمان و اعتقاد به نظام جمهوری اسلامی و ولایت فقیه همچنان در قلب و جان سید اسحاق حسینی بیش از پیش رخ نمی کنه، تا اینکه این نظام و انقلاب در خطر تجاوز رژیم بعث قرار می گیره. اینجاست که سید اسحاق حسینی بی قرار دفاع از نظام و انقلاب میشه و تصمیم به حضور در جبهه حق علیه باطل می گیره. بنابرای شرایطی به خاطر افغانستانی بودن اجازه حضور پیدا نمی کنه. اما او آرام نمی شینه و این بار به نام یک ایرانی عازم جبهه میشه. با نام سید حسن رزمی قاسم آبادی.
جنگ که شروع شد او زمان بچه های افغانستانی البته می رفتن، ولی حالا نمیدونم چه اتفاقی افتاد. ایشون با شناسنامه ای که حالا پیدا کرده بود یا بالاخره کسی بهش داده بود به نام سید حسن رزمی قاسم آبادی، البته الان روی سنگ قبرشون خورده حسن آبادی، که در ابتدا ما جایی که من یادم بود سید حسن رزمی قاسم آبادی، با شناسنامه ایرانی به عبارتی رفت جبهه تا توی جنگ شرکت بکنه. اون زمان وقتی که آیت الله خمینی گفت آقای جهاد بر همه واجبه، همه رفتن، از جمله کسایی هم که رفتن جبهه آقای سید اسحاق یا به اسم الانشان سید حسن رزمی قاسم آبادی بود که فرمان حضرت امام لبیک گفتن رفتن جبهه.
حضور در جبهه یعنی فدا کردن خواسته ها و آرزوها و دل کندن خانواده از عزیزشان. سید اسحاق حسینی در زمانی که تصمیم به حضور در جبهه میگیره دو طفل خردسال داره که قطعا نبودش در خانه برای همسر و بچه هاش خیلی سخت است. اما همسر شهید با بردباری تمام مسئولیت فرزندانه به عهده میگیره تا از این طریق در این جهاد مقدس نقش ایفا کنه و دوشا دوش همسرش در این مسیر حرکت کنه. بشنویم از زبان زهرا لوشابی همسر شهید سید اسحاق حسینی که چگونه شوهرشان در این مسیر مقدس همراهی کرده.
نه دیگه وقت او خودش انتخاب کرده بود که باید میرفت، به هر جوری شده بود، به هر مشخصاتی که شده بود باید میرفت، دیگه چاره نداشت، دیگه ما باید به اعتقادش و به کاری که میکرد باید بایش هماهنگ بودیم.
دوستان شهید هم باور به ای داشتن که وقتی ایران و نظام اسلامی در خطر افتاد قطعا سید اسحاق هم آرام نمی نشست.
خاطرم هست که شب که مسجد رفتیم، چون اون زمان بعد از ظهرها همیشه ما مسجد بودیم، شب که مسجد رفتیم صحبت شد که آره سید اسحاق این روز رفت جبهه. خلاش قطعا احساس می شد که یک نفر از ما الان نیست. خیلی هم عجیب نبود برای همه، چون جنگ شده بود و میگم مثلا چیز به اسم ایرانی افغانی مفهوم نداشت.
سید اسحاق حسینی پس از اعزام اولش و مشهد برمیگرده و مدت زمانی را در کنار خانواده و دوستان سپری میکنه تا ای که در اواخر سال 1364 هجری خورشیدی مجدد تصمیم به حضور در جبهه میگیره. سید مرتضی لوشابی پسر شهید سید اسحاق حسینی
دوباره هوایی میشه که بخواد بره، بازم اونجا به مشکل میخوره، هم از نظر مدرسی هم از نظر خانواده، که پدر بزرگم میگه شما بشین دیگه. حالا یک جهادی بود، یک شرعی بود که شما انجام بدید، حالا بشین بچه ها تو بزرگ کن. خب من بچه بزرگش بودم که دو سال بیشتر نداشتم، یه خواهر کوچکتر داشتم که از من کوچکتر بود. بازم با همه اتفاقی راهی میشه میره و این رفتنش رفتنی هستش که دیگه برگشت وجود نداره.